کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی؟
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و در هر جای کشور عزیزمون دارید شنونده برنامه‌های خودتون هستید، برنامه‌های مورد علاقتون بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره انشاءالله. دوستان و همکار من تمام تلاششون بر اینه که شما برنامه‌ای که می‌خواید بشنوید انشاءالله برنامه‌هایی باشه که در ذهن شما تلنگرش خورده باشه. و اما در این لحظه قرار مخاطب خاص رو تقدیم شما بکنم. این برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های پخش شده گذشته است.
مخاطب خاص. از رادیو سلامت.
به نام خداوند جهان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. این توفیق رو داریم امروز هم با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های مخاطب خاص در خدمت شما باشیم. آنچه که امروز بهش می‌پردازیم حوزه میان رشته است بین رشته حقوق و رشته‌های علوم پزشکی. واقعیت اینه که خیلی از پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان با مسائل حقوقی رشته خودشون چندان که لازمه آشنایی ندارن. این عدم آشنایی گاهی اوقات منجر به این میشه که با وجود دلسوزی و علاقمندی که به خدمت به بیماران دارن و تلاشی که برای ارتقاء سلامت مد نظرشون هست، اقداماتی رو انجام میدن که زمینه ساز شکایت بیماران یا همراهان اونها از این افراد میشه. امروز قصد داریم در برنامه مخاطب خاص آشنایی پزشکان با مسائل حقوقی رشته خود رو موضوع اصلی قرار بدیم و در این حوزه هم از افرادی که دانش آموخته حوزه پزشکی و اخلاق پزشکی هستند دعوت کردیم با ما هم کلام بشن و هم از یکی از وکلای دادگستری. با ما همراه باشید.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
جناب آقای قرائتی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی متشکرم که محبت کردید به عنوان وکیل پایه که دادگستری یکی از اعضای فعال کانون وکلا در برنامه مخاطب خاص در رادیو سلامت شرکت کردید.
خواهش میکنم آقای دکتر. سلام عرض میکنم متقابلا، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. مخصوصا سلام و اختصاصی دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت.
بسیار سپاسگزارم از لطف شما. من یه مقدمه‌ای رو تقدیم شنوندگان کردم پیرامون این که بسیاری از افرادی که در حوزه پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی فعالیت می‌کنند، با وجود تمام علاقه و اشتیاقی که به خدمت دارن، به دلیل ناآشنایی با مسائل حقوقی گاهی اوقات خدمات ارزشمندشون منشأ دردسر میشه براشون. یعنی به عبارت میان ثواب بکنن، اصطلاحاً کباب میشن. چه باید بکنن که با مسائل حقوقی خودشون، حوزه فعالیت خودشون آشناتر بشن و کمتر دچار مسائلی مثل شکایت بیماران یا همراهان اونها بشن؟
بله آقای دکتر، من اجازه میخوام ابتدا عرض بکنم که احترام به شأن و کرامت انسانی از اصول مهم و کهن اخلاقی است. از بارزترین جلوه احترام به کرامت انسانی در پزشکی اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است.
درود
بر شما. یعنی گرفتن رضایت به طور صحیح در شکل‌گیری ارتباط بین بیمار و درمانگر میتونه بسیار مؤثر باشه.
این رضایت آگاهانه چقدر در واقع دامنش گسترده است؟ برای هر اقدامی لازمه یا اینکه اشکالش متفاوته؟ اینو یه قدری باز کنید، فکر می‌کنم خیلی برای شنوندگان پزشک، پیراپزشک و پرستار ما مفید باشه.
بله آقای دکتر. یکی از موارد مهم رضایت آگاهانه، یعنی رضایت میتونه حضورتون عرض بکنم که بیمار یا ولی قانونی جهت هر گونه اقدامات تشخیصی و درمانی رو براش فراهم بکنه و به اصطلاح از قصور پزشکی جلوگیری بشه، از براءت نامه‌ای که گرفته میشه صحیح باشه. بنابراین برای اینکه ما بخوایم که در ارتباط با این موضوع بهتر من توضیح بدم، میتونم بگم که از مفهوم قوانین چون این استنباط میشه در مورد مسئولیت مدنی پزشکان که پزشکان در حوزه فعالیت حرفه‌ای خود بر اساس قوانین و مقررات حقوقی، کیفری و مقررات صنفی در قبال تخلفات و جرائم پزشکی مسئولیت دارند. در همین چند روز گذشته یک کیسی داشتم که خانومی به پیراپزشکی رفته بود برای دندان پزشکی.
یک موردی که بله مراجعه به دندان
پزشکی مراجعه حضوری داشتم و شکایت میکرد که برای من دندونام ایمپلنت کرده، اما اینها دارای نقص و ایراد اساسی است. به کمیسیون پزشکی ارجاع شد. کمیسیون پزشکی این تخلف پزشک رو تشخیص داد. با احضار پزشک متوجه شدن که اساساً پزشک لرزش دست داره آقای دکتر در موضوع این
یعنی ظرفیت لازم برای این فعالیت حرفه‌ای رو نداشت. حالا
یعنی
سوال من این کمیسیون
مسلم شد.
بسیار عالی. این کمیسیون پزشکی که بهش اشاره کردید، چون میخوام همینجا کمی روشن بشه برای همکارا گروه پزشکی ما، ساختاری است درون سیستم نظام پزشکی یا ساختاری است درون قوه قضاییه و مجموعه او؟
نه، در مجموعه نظام پزشکی است.
بسیار، یعنی ارجاعش به
انتظامی پزشکان،
معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی که
سازمان نظام پزشکی
که البته خب در هر شهر هم همکارای پزشک ما به خوبی میدونن، پزشک پرستار و دوستان میدونن که اگر بخواد در واقع شکایتی مطرح بشه به نظام پزشکی اون شهر و اون استان ارجاع داده خواهد شد.
بله، به همین منظور بله. هست میون فرمایشی که
خواهش میکنم
بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان یکی از انواع بیمه های مسئولیت مدنی است که این بیمه نامه برای جبران خسارت جسمانی یا روانی است که در اثر قصور و یا غفلت پزشک و یا پیراپزشک به بیمار وارد میشه. مواردی همچون خطا، اشتباه، غفلت یا قصور در انجام معالجه، جراحی یا حتی تجویز نسخه و داروی غلط از پوشش هایی که این بیمه ها میتونه به پزشکا کمک بکنه که در صورت تخلف لااقل این خسارات وارده از محل این بیمه تامین بشه.
من الان از فرمایش ارزشمند شما دو نکته رو میخوام در واقع برداشت کنم و تکرار کنم. یکی اینکه همکاران ما سعی بکنن به اندازه فعالیت حرفه ای که دارن تحت پوشش بیمه های مسئولیت قرار بگیرن. اصلا حرفه ای بله
هست.
یکی و دوم اینکه در حوزه که احتمالاً محدودیت توانمندی، مهارت یا دانش دارن ورود نکنن، چون اگر در واقع بحث شکایت پیش بیاد حتما محکومن. درسته؟ حالا علاوه بر اینها دیگه چه نکاتی هست که بهشون به عنوان اصول کلی یا بگیم خطوط راهنما اشاره بکنیم تا همکارا مد نظرشون باشه؟ به هر حال همکار پزشکی عمومی جوان من که 25 سالشه میخواد بره شهرستان، یه وقتایی مجبور میشه دست به اقدامی بزنه برای نجات جان بیمارش که ممکنه مهارت و دانش نداشته باشه. در این موارد قانون ازش حمایت میکنه؟
در ارتباط با مسائل تخلفات و جرائم کیفری که متوجه پزشکان میشه و یا افراد پیراپزشک میشه، در واقع میتوان گفت که میتونه حتی ترک یک فعلی که از ناحیه پزشک رخ داده میشه در قانون به عنوان جرم براش اختصاص داده میشه. یعنی یه جا میبایست این اقدامی میکرد، اقدامی نکرد، چون باید اقدامی نمیکرد اون اقدام را کرده است که موجب مجازات و مرتکب به اصطلاح تخلف خواهد شد.
ارتکاب اقدام در واقع نادرست یا عدم انجام اقدام درست، هر دو.
دقیقاً آقای دکتر.
بله، می‌فرمودید ادامه‌اش.
در حقیقت جرایم پزشکی تنها به ایجاد صدمه بدنی غیر عمدی توسط پزشک به بیمار اتفاق نمی‌کنه، تنها به اینجا پایان نمی‌یابه، بلکه برخی از اعمال پزشکی مانند سخت جنین، افشای اسرار پزشکی، صدور گواهی خلاف که ما می‌بینیم در ادارات بر این نامه‌ها به ادارات فرستاده میشه یا به سازمان‌ها که این گواهی ها خلاف بوده، یا خودکشی با همکاری بسترا پزشک، یا حتی تأسیس مؤسسات پزشکی غیر مجاز و که موجب تخلف حساب میشه،
همون اقداماتی که صلاحیتشون ندارن افراد
که صلاحیت داشتن، و یا صدمه به بیمار، همه اینها از تخلفاتی است که در پزشکی قانونگذار بهش خیلی توجه کرده و برای اون مجازات تعیین کرده.
چرا به قرائتی بسیار عالی. شما وکیل هستید، ما هم خوشحالیم که یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری در این برنامه ما رو همراهی میکنه. میخوام یک کمک از شما بگیرم. مردم حدود 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. این نگاه متأسفانه متاسفانه وجود داره که تیم پزشکی همیشه توسط یه سری در واقع وکلای ممکنه تهدید بشن. آیا متقابلا میشه این توقع رو داشت که وکلا از اونها حمایت بکنن در مقابل پرونده‌های قانونی که یکیشو مثال زدید؟ یعنی در واقع پزشکا و پیراپزشکا وکیلی داشته باشن که کمکشون بکنه در جایی که شکایت علیشون مطرح میشه حداقل اول مشورت‌های اولیه رو بگیرن و بعد هم اگر حق و حقوقی دارن ضایع نشه؟
بله آقای دکتر، ببینید ما در مراجع انتظامی و قضایی هر کسی که اونجا پرونده داره میتونه برای خودش یک وکیل استخدام بکنه. حالا میگید وکیلی که ایران میخوان استخدام کنن و وکلایی باشن که به اصطلاح مورد وثوق این پزشکان باشه. خب ما کانون وکلا رو داریم در میدان آرژانتین، کانون وکلای دادگستری مرکز، که در اونجا افراد میتونن بیان و مطالبشون رو عنوان بکنن و وکلایی که در این رشته تخصص دارن رو انتخاب بکنن و هم به اینها کمک بکنن در پرونده هایی که مطرح شده. خب خیلی از افراد آقای دکتر احتمال داره به دروغ بیان این ادعا رو بکنن.
بله،
و اتهام بزنن.
می‌خواستم به هم میگم که یه عده ممکنه اخاذی بخوام بکنن. اونجا چه کمکی میتونه بکنه پزشک؟
و چون فهمیدن که بیمه مسئولیت مدنی دارن، میگم میریم اون فوقش از اون پول به ما داده میشه.
از جیب پزشک نرفت و اشکالی نداره و به نظرشون میاد که کار مشروعی دارن انجام میدن.
متاسفانه بله قربان. بنابراین ما حالا اینجا به جاست بگم خدمتتون که حتی افرادی که فاقد درآمد کافی هستن، یعنی ملاءت مالی ندارن، ما در کانون وکلا اداره داریم به نام اداره معاضدت حقوقی که وکلا رایگان به اینها در استخدام این افراد در میان. حالا پزشکای ما خوب نیازمند نیستن، وکیل خوب بهشون معرفی میشه و میان ازشون دفاع میکنن در کمیسیون های پزشکی، در مراجع قضایی، و میتونن براءت اونها رو دریافت کنن.
آیا سیستم وکالت هم طوری هست مثل پزشکی که تعرفه‌های مشخصی داشته باشه؟ اگه احتمالاً همکارای جوانتر ما، همکارای پرستار ما، همکارایی که درآمد در واقع کافی ندارن که مطمئن باشن یک وکیل ماهر رو میتونن در واقع استخدام بکنن، فکر کنن که با اون تعرفه‌ها میتونن از این خدمات وکالت و خدمات مشاوره حقوقی با هزینه مناسب‌تر بهره‌مند بشن طبق تعرفه مشخص.
پرستاران و افرادی که ارائه کردید از جمله مواردی هستن که اداره معاضدت حقوقی ما به اونها خدمات و وکالت سرویس رایگان میده.
بسیار عالی.
یعنی شما یا دو نفر افرادی که به اصطلاح به عنوان شاهد براشون استشهادیه تهیه بکنن که این مثلا شخصی که پرونده داره پرستاریه که مثلا حقوق دریافتش اینقدر
بله.
قدرت در استخدام وکیل نداره، درخواست
یا با درآمد محدودی بله دارن. یا حتی درآمد محدودی که همکارای رزیدنت ما
بله.
دارن گاهی اوقات از حقوق پرستار کمتر.
بسیار عالی. یک استشهادیه میپذیرن که وکیل بهش معرفی میکنه.
خیلی متشکرم آقای قرائتی، وقتی که گذاشتید خیلی برای ما ارزشمند بود. فکر کنم برای تیم پزشکی و همکارای ما در سراسر کشور که این برنامه رو میشنون راهنمایی های خیلی خوبی رو ارائه فرمودید.
متشکرم. من هم برای شما و شنوندگان خوبتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.
خدا حافظ.
دوستان عزیز و همراهان برنامه مخاطب خاص، تا لحظاتی دیگه امکان ارتباط خواهیم داشت با مهمان دیگر این برنامه. همونطور که تا اینجای برنامه خدمتتون عرض شد، ما پیرامون مسائل حقوقی که کادر پزشکی باید با اونها آشنایی بیشتر داشته باشن مروری بر چند موضوع داشتیم. این قسمت رو هم تقدیم شما میکنیم که میان برنامه و بعد هم برمیگردیم به گفتگو با مهمان دیگرمون سکار خانم دکتر رشید پورایی.
پزشکی که از حرفه‌های سخت و پر از مسئولیته و قطعا آشنایی با مسائل حقوقی این رشته میتونه کمک شایانی به پزشکان کنه.
قطعا پزشکی که به هر حال کار بکنه و فعالیت داشته باشه و اعمال جراحی رو انجام بده امکان نداره که به هر حال مشکلاتی در طول کار عملیش برای بیمار و برای خودش به اصطلاح اتفاق نیفتاده باشه. قطعا ما هم داشتیم ولی خیلی کم بوده، خیلی خیلی کم بوده. در مدت این 30 سال من تقریبا یکی دو مورد مشکل به اصطلاح قضایی و حقوقی در مورد بیمار داشتم. کلا پزشکان نمیتونن بدون به اصطلاح بیمه حرفه‌ای و بیمه اعمال جراحی انجام بدن. هر پزشکی مثل بیمه ماشینه، به اصطلاح دیه ها خیلی زیاد هست، خیلی زیاد، و در مقابل اون حقی که ما در واقع به بیمه میدیم، اون حق بیمه بسیار در مقابل اون دیه ها ناچیز هست و در واقع یک سوپاب اطمینانی هستش برای اون اعمال جراحی که ما برای بیمار انجام میدیم.
من عباس‌الله هستم، مسئول روابطومی بیمارستان شهید کامیاب. در خصوص مسائل حقوقی پزشکان یا پرستاران، پزشکان و پرستاران ما بیمه مسئولیت دارن که بیمه پاسخگوشونه برای حوادث غیر مترقبه که اتفاقی بیفته. بیمارستان توی این مسائل به عنوان پشتیبان و پشتیبان همکاران ما دفتر نماینده حقوقی دارن که این کار پیگیری میکنن از طریق نماینده حقوقی هم بیمارستان و هم دانشگاه علوم پزشکی. به هر حال پیگیر مسائل مربوطه باشن و پزشک و پرستارمون رو در این موضوع تنها نمیذارن. مطمئنا برای اون پزشک یا پرستار اگه اتفاقی بیفته وکیلی گرفته میشه برای پیگیری کارشون و دفتر حقوقی خب پیگیر امور اداری و پشتیبانشون هست که کارشون انجام بشه.
نکته ای که مهم هست توی به اصطلاح رشته های درمانی اینه که اولا اینکه انسان هر کاری رو میخواد انجام بده، هر عمل جراحی رو انجام میخواد بده، جدا از بحث اینی که یه چارچوب برای اون عمل جراحیش برای بیمار باید در نظر داشته باشه، همیشه باید جنبه قضایی و جنبه حقوقی بیمار هم در نظر داشته باشه که اگر مثلا این عمل جراحی که من میخوام انجام بدم یه وقت یک اتفاق اینجوری بخواد بیفته، من در مقابل اون باید چجوری باهاش برخورد بکنم. این خیلی مهمه. یک دوم این که به بیمار باید قطعا توضیح داده بشه که این عمل جراحی که شما میخوای انجام بدی چه عوارضی ممکنه به دنبال داشته باشه و وقتی اتفاقی میفته اون برخورد خوبه رو باید با بیمار همیشه داشته باشیم. یکی از عواملی که معمولا بیمار میره به سمت مسائل حقوقی و قضایی اون برخورد بد ما هست با بیمار.
برای تمام سفیدپوشان سخت کوش کشورمان عاقبت به خیری آرزومندم.
عرض سلام و ادب دارم خانم دکتر رشید پورایی.
بنده هم سلام عرض میکنم استاد گرامی خدمت شما و شنوندگان گرامیتون.
خیلی متشکرم خانم دکتر رشید پورایی، پزشک و متخصص اخلاق پزشکی و از اعضای محترم هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی، اگر درست گفته باشم. درست خانم دکتر؟
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
ما در بخش قبلی در واقع همین برنامه با آقای قرائتی از وکلای دادگستری صحبت کردیم راجع به شکایاتی که گهگاهی ممکنه پیرامون مسائل پزشکی مطرح بشه و از طرف در واقع بیمار یا همراه اون با وجود همین حسنیتی که تیم پزشکی دارن شکایاتی مطرح بشه و وکیل اون رو پیگیری میکنه. اشاراتی داشتن که گاهی ارجاع میشه به شوراهای واقع در معاونت انتظامی که فکر میکنم شما هم در این مجموعه ها عضویت دارین. من میخوام اینجا بپرسم از شما که به عنوان حالا سوال کلی که بتونیم چند دقیقه در خدمتتون باشیم، اعضای تیم پزشکی خیلی علاقمندن آنچه به عنوان خدمت انجام میدن مورد تقدیر قرار بگیره و واقعا هم کار دشوار و سختی است، چه پزشک، چه پرستار، چه پیراپزشک، هنگامی که بیماران و خانواده های اونها در رنج و حالت در واقع نگرانی و اضطراب ناشی از این رنج و درد قرار دارن در کنارشون باشی. اما گاهی به علت عدم آشنایی با مسائل حقوقی کارهایی رو انجام میدن که زمینه‌ساز شکایت علیه خودشون میشه. شما چه تصویر کلی رو برای پیشگیری از این اتفاقات برای همکاران حوزه سلامت و پزشکی ما دارید؟
با نام یاد خدا خیلی ممنون هستم استاد گرامی جناب آقای دکتر ویرهی به خاطر اینکه مبحث بسیار مهمی رو شما مطرح فرمودین. این مبحث در واقع حقوق پزشکی و شکایات پزشکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی هستش که در واقع در سیستم پزشکی باید به طور ویژه دیده بشه. همونگونه که مستحضر هستین، یک پزشک علاوه بر فعل پزشکی که انجام میده، خب علاوه بر اون فعل پزشکی خیلی وقتا هستش که نگرانی هایی در خصوص، همونطور که به درستی شما فرمودین، در خصوص شکایات های پزشکی داره. یکی از مباحث مهم اینه که ما در کشور عزیزمون ایران اسلامی مراکز متعددی برای رسیدگی به شکایات های پزشکی داریم که این بعضی اوقات باعث میشه که همکاران ما دچار سردرگمی، خستگی، نگرانی و تنش‌هایی بشن که این در فعل پزشکیشون هم نمود پیدا کنه. من یه مثالی برای شما میزنم. ما الان با توجه به این که مراکز متعدد داریم، یعنی به عبارتی ما الان خب دادسراهای انتظامی رو داریم که به تخلف رسیدگی میکنن
که داخل نظام پزشکی مراکز
قرار دارن. دادسراهای بله، نظام پزشکی سراسر کشور هست که به تخلفات پزشکی رسیدگی میکنن. ما شوراهای حل اختلاف ویژه پزشکی رو داریم که در بعضی از شهرستان‌ها این شوراهای حل اختلاف رو داریم. این شوراهای حل اختلاف در حقیقت میان تا حدودی حتی تو مبحث در واقع خسارت‌ها و کیفری به میزان کم هم رسیدگی می‌کنن.
اما این مجموعه قوه قضاییه میشن دسته دوم.
بله،
شورای
بله
در واقع جنس دادگاه‌ها هستند، ولی خب یه پله قبل‌تر از اونها. درسته؟
بله. شورای علی اخلاق مثلا در تهران در خود سازمان نظام پزشکی مستقر هستش.
ولی به لحاظ سلسله مراتبی جزء قوه قضایی است.
بله. و از طرف دیگه اصل مطلب که خیلی از همکاران ما دچار مشکل هستن با این موضوع، دادسراهای عمومی در واقع قوه قضایی هست. در دادسراهای عمومی این به جرم رسیدگی میشه. در
یعنی جنبه کیفری اون شکایت میشه.
جنبه کیفری و در حقیقت و اون مواردی که با دیه و عرش و خسارت ها سر و کار داده در دادسراهای عمومی و دادگاه ها رسیدگی میشه. با توجه به این مراکز متعدد، ما یکی از مباحثی که باید حتما ما به کلیه پزشکان، کادر درمان و همچنین به دانشجویان پزشکی باید بهشون آموزش های کامل رو بدیم این هستش که در کنار علم طبابت و علم به روزی که دارن یاد میگیرن، حتما باید یه مهارت ESL هم داشته باشن. ESL به معنای اتیک و سوشیو لگال هست. یعنی به عبارتی ما انتظار داریم که وقتی که یک دانشجوی پزشکی فارغ التحصیل میشه، باید بتونه تمامی ملاحظات اخلاقی اون رشته خودش و اون مباحث اخلاقی رو بتونه به طور کامل آموزش دیده باشه و بتونه اجرایی کنه.
بسیار خوب. یعنی اگه اجازه بدین همینجا، چون یه لفظ در واقع غیر فارسی داشتیم، مرور بکنیم. اتیک و سوشال لگال به این معناست که شما جنبه‌های قانونی، اجتماعی و اخلاقی خدمات پزشکی رو آموزش میدید. آیا دروسی که ما فعلا تو دانشکده پزشکی داریم برای اینکه این دانش حقوقی رو به بچه ها بده کفایت میکنه خانم دکتر؟
نه متاسفانه این اصلا کفایت نمیکنه. البته الان با آموزش اخلاق پزشکی گام بزرگی برداشته شده برای اینکه ما بتونیم در واقع اون آموزه های اخلاقی رو بتونیم اون اصول اخلاق پزشکی رو آموزش بدیم.
تو درس اخلاق پزشکی حقوق پزشکی به دانشجویان آموزش داده نمیشه نه؟
بسیار ناچیز. یعنی آن سهمی که نیاز هستش تا یک ارائه دهنده خدمت سلامت بخواد در اون حوزه وارد باشد، متاسفانه در این حوزه نمیتونن به اون مهارت کامل برسن. و متاسفانه با توجه به این که ما اگر به قانون اشراف نداشته باشیم، این رافع مسئولیت ما نیست، به همین خاطر نمیتونن بیان ارائه دهندگان خدمات سلامت وقتی ازشون شکایتی میشه بگن ما این قانون رو نمیدانستیم. به همین خاطر بخوان رافع مسئولیتشون باشه. و متاسفانه این گلوگاهایی هستش که دچار مشکل.
خانم دکتر رشید پورایی، آقای قرائتی که از وکلا هستند در بخش قبلی همین برنامه اشاره کردن برای این قضیه دو تا راه حل دارن. حالا راه حل عمومی که فعلا پزشکان ازش استفاده میکنن، یکی این که بیمه های مسئولیت بتونه تا حدی شکایاتی که علیهشون مطرح میشه و منجر به صدور رأی خسارت میشه هزینه‌اش رو تامین بکنه، یعنی بیمه رو بگیرن. دوم این که گفتن در ساختار سازمان، ساختار در واقع کانون وکلای دادگستری، وکلای معاضدتی حتی در اختیار پزشکان جوان، پرستاران، کسانی که امکان استخدام وکیل ندارن قرار میگیرن وقتی اعلام بکنن با یک استشهادیه که ما امکان استخدام وکیل نداریم، که کمکشون بکنه حقشون ضایع نشه اگر احتمالاً کسی به قصد اخاذی، کسی به هر قصد نادرستی اومد سراغ پزشک جوان که اذیتش بکنه.
این مرحله بسیار هم کاربردی هستش، ولی این مرحله برای بعد از شکایت میتونه کمک کننده باشه. ما باید به مرحله پیشگیری بریم، یعنی مرحله قبل.
یعنی به نظر شما باید رو اون آموزش حقوق پزشکی متمرکز بشه؟
دقیقاً همینه. یعنی ما پیشگیری داشته باشیم. مثلا خیلی وقتا هستش ما پرونده رو که رسیدگی میکنیم، متاسفانه میبینیم که پزشکی ترک فعلی انجام داده و بعد نمیداند که ترک فعل، میگه من که کاری نکردم برای این مریض، پس چرا باید جرم به من اطلاق بشه؟
درسته.
بعد ما میگیم خب شما باید بدانید که اون کاری که باید انجام میدادید و انجام ندادید هم جرم باشه. پس ما اگه تو مرحله پیشگیری، اگر که بتونیم تو این مرحله وارد بشیم، یه دانش حقوقی داشته باشن، اون نگرش کلی حقوقی رو در کنار آموزش پزشکی، در کنار آموزش اخلاقی داشته باشن. و حتی ما خیلی از مواقع شکایت‌هایی که داریم، مباحثی که مطرح میشه، خب بنده همونطور که مستقرن سال هاست در این سیستم قضایی، چه انتظامی چه کیفری مشغول فعالیت هست.
در واقع شما هم کارشناس رسمی دادگستری و هم دادستان انتظامی نظام پزشکی هست. داستان عالی درسته؟
بنده بله دادستان اسبق نظام پزشکی، در حال حاضرم که در خدمت هستم، رئیس کمیسیون قدرات پزشکی در واقع شهریار هستش که من در خدمت.
بسیار عالی. یعنی همون کمیسیون هایی هم که ارجاع میشه زیر نظر شما در واقع داوری میشه؟
بله در منطقه. بسیار عالی. بله. این دکتر من میخواستم خدمت شما عرض کنم که خیلی وقتا هستش که پزشکان ما حتی اون اصول اولیه ارتباط با بیمار رو هم نمیدونن.
آها، یعنی رفتاری که از نظر اخلاقی توش تخلف دیده میشه.
دقیقاً، وقتی که این اصول اولیه ارتباطی مشخص نباشد، در نتیجه ابتدا بیمار یا همراهانش دلخور میشن و در بعد از اون دلخوری دیدن از هر 100 نفری که در واقع دچار اون اختلال ارتباطی باشن و اون ارتباط درست شکل نگیره 10 نفر به شکایت جا.
جالبه. ولو این که آسیبی نیده باشه بیمار، فقط به خاطر اختلال.
خیلی از پرونده هایی که رسیدگی میکنید اصلا آسیبی دیده نشده یا جزو در واقع اون عوارض هستش، عوارض که نه قابل پیش بینی بوده نه قابل پیشگیری بوده. یعنی این خطا حساب نمیشه.
دقیقاً، آرزوی خود بیماری است و روند درمانش. ما عملا فرصت ما رو به پایان، میتونید تو یکی دو دقیقه جمع بندی بفهمید فرمایشاتتون رو تا اینجا؟
بله، یه نکته‌ای که وجود داره این هستش، ما اگر بتونیم اخلاق پزشکی رو به طور عام و به طور خاص بتونیم به طور کامل این رو نهادینه کنیم در ارائه دهندگان خدمات سلامتمون، قطعاً ما از شکایات پزشکی و از اون آسیب‌های ناشی از مواجهه قضایی براشون بسیار کم خواهد.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر رویا رشیدپورایی، پزشک متخصص اخلاق پزشکی و رئیس شورای یا کمیسیون پزشکی منطقه شهریار در حوزه نظام پزشکی. بسیار بزرگواری کردید، وقت گذاشتید برای ما. من در واقع از فرمایشات شما یه جمله رو میخوام انتخاب کنم، دوباره تکرار کنم. اون جمله اینه که اگر اخلاقی عمل کنند همکاران پزشک، پرستار و پیراپزشک ما، کمتر درگیر مسائل حقوقی خواهند بود.
دقیقاً، کاملا به همین شکل.
بسیار سپاسگزارم. امیدوارم فرصت داشته باشیم تو برنامه‌های دیگه جزئیات بیشتری از شما بشنویم.
ببخشید ما هستیم. ممنون و متشکر از برنامه خوبتون.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
مخاطب خاص.
سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
دوستان عزیز و همراهان برنامه مخاطب خاص، خیلی خوشحالم امروز همین توفیق رو داشتم به اتفاق همکارانم موضوعی از مباحث حوزه سلامت اجتماعی رو مرور بکنیم. به هر حال موضوعات حوزه سلامت اجتماعی با مخاطبان خاص موضوعاتی است که شاید کمتر در رادیو سلامت بهش پرداخته میشه. اگر علاقمند بودید راجع به این برنامه اظهار نظر بفرمایید، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شماست و امکان بازشنوایی این برنامه رو در ایران صدا و شبکه رادیویی سلامت بخش در واقع نرم افزاریش در اینترنت دارید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون آرزوی تندرستی دارم. خدا نگهدار.
محصولات غذایی الباستانه، عرضه در فروشگاه های زنجیری. تلفن 021-36-34-50-15.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می داند. شرکت داروسازی رها.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر، یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.